دخالت میکنه و پیشرو است.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران مهر ماه گزارش دادند سومین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران به نام ایران کاشان به کشتیرانی ایران تحویل و به آب انداخته شد. دو سال پیش مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی شمار کارخانه‌های کشتی سازی فعال در ایران را حدود 40 کارخانه، میانگین ساخت کشتی در کشور را 19 فروند در سال و سهم ایران از کشتی سازی در عرصه بین المللی را کمتر از 0.3% برآورد کرده بود. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بزرگترین کشتی سازان در عرصه بین المللی به شمار می روند، در حالی که کمپانی های هوندایی و دووی کره جنوبی، شرکت دولتی کشتی سازی چین، سامسونگ کره جنوبی و ایماباری ژاپن به ترتیب 5 شرکت بزرگ کشتی سازی در عرصه بین المللی شمرده می شوند.
فکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه رتبه ایران در شاخص جهانی فساد را بد نامید. او گفت 60 هیئت از 160 هیئت تجاری که امسال به ایران آمدند از فساد دولتی نگران بودند و این باعث شده ایران نتواند حتی یک سرمایه‌دار بزرگ خارجی را جذب کند. الهه روانشاد با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کرده و درباره این گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران پرسیده. احمد علوی:
فساد و رشوه‌خواری یکی از عواملی که باعث میشه که بازار درش نابرابری وجود بیاد و طبیعتاً در بازاری که شرایط نابرابره طرف‌های خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، چون این مستلزم زیان برای اونهاست. از طرف دیگه شرکت‌های خارجی وقتی به ایران میان در چارچوب مقررات کشورهای خودشون عمل میکنن و به همین دلیل اینها نمیتونن رشوه بدن و باید حساب و کتابشون خیلی شفاف باشه. بنابر همین دو انگیزه، یکی این که این رشوه‌خواری باعث نابرابری در بازار و فرصت‌ها میشه و افزون بر اون باعث میشه که موقعیت این شرکت‌ها از نظر قانونی به خطر بیفته، خب طبیعیه که این شرکت‌ها خودداری میکنن از اینکه به شکل اساسی و بزرگ بیارن سرمایه‌هاشون رو در ایران و فعال باشن.
آقای علوی، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است و در 30 سال اخیر فساد همواره روند صعودی داشته و این علامت این هست که مشکلی در سیستم کشور وجود داره. از قضا این همون چیزیه که حجت الاسلام ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در همین همایش فساد به اون اشاره کرده و گفته که من با مطالعه رتبه ایران در فساد احساس حقارت کردم و با اشاره به اینکه از رتبه 86 به 136 در جدول فساد ایران نزول کرده پرسیده آیا این جمهوری اسلامی است؟ دیدگاه شما رو بشنویم آقای علوی.
خب طبیعیه بنابر اون چی که مقامات خود حکومت میگن فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میبایست با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنه. چرا؟ برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد. راه حلایی میتونه این مشکل رو حل بکنه که به اصلاحات ساختاری بیانجامد.
حجت الاسلام ناطق نوری گفته که تا وقتی که تملق، رو در بایستی و باندبازی وجود داره فساد حل نمیشه. هر مسئولی تخلف کنه میگیم که حالا خب مسئولیت داره و با اون برخورد نمیکنیم. بعدن که دوران مسئولیتش تموم میشه استدلال میکنیم که مرده لگد زدن نداره. بعد اضافه کرده که ما در کشور کمبود قانون نداریم بلکه به قانون عمل نمیکنیم.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران، جامعه‌ای مثل ایران، این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه راه حل در بیرون اونه. سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعاتی که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بی‌جایی است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد. بنابراین فساد رو میبایست در خارج از دولت، یعنی در چارچوب جامعه مدنی، در چارچوب رسانه‌های آزاد که مطبوعات و رسانه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن به همه منابع اطلاعاتی، جستجو کرد و نه نظارت دولتی.
آقای ناطق نوری گفته هر کسی مدرکی از فساد بستگان من دارد منتشر کند. شما علت این صحبت رو در چه میبینید؟
خب سخنان ایشون یک پاتک و دفاعی است نسبت به اون اتهاماتی که صادق لاریجانی به ایشون وارد کرده در مورد فساد خویشاوندان آقای ناطق نوری. و البته در کشورهای توسعه یافته به جای اینکه به شکل موردی اسناد فساد این یا اون مقام مطرح بشه، همیشه این اسناد در دسترس هست و رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد میتونن این اسناد رو منتشر بکنن. بنابراین اگر شرایط ایران شرایط مناسبی بود، لزومی نداشت که آقای ناطق نوری دعوت کنه رسانه‌ها رو که به فساد احتمالی خویشاوندانشون بپردازن.
آقای علوی، ناطق نوری در همین جلسه گفته که چند روز پیش به رهبر جمهوری اسلامی گفته که با وجود سابقه مدیریتی و انقلابی که داره، اگر بخواد یکی رو برای گرفتن 10 میلیون تومان وام به بانک معرفی کنه موفق نخواهد شد. اما چطوریه که یک نفر 350 میلیارد تومان با وثیقه غیر واقعی به راحتی وام میگیره؟ شما تصور میکنید که این واقعا چطور ممکنه؟
خب فساد حاکم بر بانک‌های ایران پدیده پوشیده‌ای نیست، اما برای ورود به اون شبکه فساد البته کانال‌های خاصی وجود داره و اون کانال‌های پنهان و خاص در شرایطی میتونن فراهم بکنن اون امکانات رو که مسئولیت داشته باشن. مراجعه مقامات رسمی به این شکل البته نمیتونه نزدیک بکنه این افراد رو به اون کانالی که میتونه اون منابع رو در اختیارشون قرار بده.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که ایالات متحده به پذیرش و اجرای سیاست یک چین واحد متحد نیست. دولت چین روز دوشنبه نسبت به این موضع اعلام شده از سوی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد. نادر صدیقی گزارش میدهد.
در آمریکا شبکه فاکس نیوز میگوید که دولت کمونیستی چین اخیراً هواپیمای دورپرواز جنگی خود را که قادر به حمل سلاح هسته‌ای است بر فراز تایوان به پرواز درآورده است. به گفته فاکس نیوز، هدف از این نمایش چشمگیر قدرت فرستادن پیامی به دولت آینده آمریکاست. علاوه بر این، به گفته مقام‌های پنتاگون، داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌های آمریکا نشان می‌دهند که حکومت چین آماده استقرار موشک‌های پیشرفته زمین به هوا در پیرامون جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین است. بمب‌افکن‌های چینی پنجشنبه گذشته بر فراز منطقه‌ای که ده‌ها جزیره مورد اختلاف را در بر می‌گیرد پرواز کردند. حال سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پاسخی به مواضع دولت چین تلقی شده است.
I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by a one China policy unless we make a deal with China.
آقای ترامپ روز یک شنبه گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت که سیاست چین واحد را کاملا درک می کند، ولی مطمئن نیست که چرا به چنین سیاستی باید متعهد بود، مگر آنکه در موارد دیگر و از آن جمله در روابط بازرگانی با آنها توافق‌هایی صورت گیرد. علاوه بر این، رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز آدینه 12 آذر ماه جاری با رهبر تایوان هم یک مکالمه تلفنی داشت که در واقع پاسخ به تبریک تلفنی رئیس دولت تایوان برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بود. دولت چین جزیره تایوان را بخشی از محدوده جغرافیایی خود تلقی می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز از سال 1972 میلادی به عبارتی از 44 سال پیش به دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون با زبان دیپلماتیک تایوان را بخشی از چین تلقی کرده و بر اساس تفاهم‌نامه شانگهای سرزمین‌های دو سوی خلیج تایوان را در چارچوب جغرافیای یگانه چین قرار داده است. حال گفته‌های دونالد ترامپ موجب نگرانی‌های جدی در بیجینگ پایتخت چین شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد نگرانی این کشور اظهار داشت در صورتی که واشنگتن از سیاست چین واحد کنار بگیرد همکاری‌ها بین دو کشور متوقف خواهد شد. او گفت که موضع بیجینگ در قبال تایوان که مربوط به استقلال و حاکمیت ارضی چین است تغییر ناپذیر و از اصول اساسی این دولت به شمار می‌رود. سخنگوی دولت چین افزود که گسترش روابط این دولت با ایالات متحده بر بنیان سیاست چین واحد استوار بوده و در صورتی که این اصل مورد آسیب قرار گیرد و یا نادیده گرفته شود روابط سالم چین و آمریکا نیز آسیب خواهد دید و به ویژه همکاری‌ها در موارد مهم را زیر سوال خواهد برد. ولی ایالات متحده بر این روابط نگاه تازه‌ای دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در جریان مبارزات انتخاباتی موارد چندی از جمله نابرابری